ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 13 مهر ماه 1394 برابر با 5 اکتبر 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با مطالب متنوعی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز جمشید زند نگاهی دارد به چند خبر.
با سلام. ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، میگوید حمله هوایی هفته گذشته به شهر قندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شد. هفته گذشته در حمله هوایی به بیمارستانی در قندوز که تحت نظر سازمان پزشکان بدون مرز فعالیت میکرد، 22 بیمار و کادر پزشکی کشته شدند. ارتش آمریکا هنوز بمباران این بیمارستان توسط جنگنده‌های آن کشور را تایید نکرده است. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور با انجام 25 عملیات پروازی در 24 ساعت گذشته به 9 هدف مربوط به گروه حکومت اسلامی حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت دفاع روسیه، انواع جنگنده‌های سوخوی این کشور این عملیات را انجام دادند. بر اساس این گزارش 3 هدف گروه حکومت اسلامی در استان حمص سوریه واقع شده بودند. در همین حال دبیر کل ناتو روز دوشنبه به روسیه هشدار داد از افزایش تنش با ترکیه، یکی از اعضای این سازمان، پرهیز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل ناتو با غیر قابل توصیف کردن نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده‌های روسیه از مسکو خواست تا به حریم هوایی این سازمان احترام بگذارد. او که پس از دیدار با فریدون سنرولو وزیر خارجه ترکیه سخن میگفت، اشاره کرد که در این دیدار درباره اقدامات نظامی اخیر روسیه در سوریه و اطراف این کشور تبادل نظر شده است. نخست وزیر اسرائیل موضوع توافق 5 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه اتمی این کشور را پایان یافته توصیف کرد و گفت از این پس باید مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند. بنیامین نتانیاهو است که مخالفان توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 است. روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت اکنون مراقبت در مورد اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای در اولویت قرار دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه با موفقیت آمیز توصیف کردن مذاکرات هسته‌ای گفت که به موقع پاسخ مخالفان را خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با طرح این پرسش که مخالفان توافق هسته‌ای به نفع چه کسی کار می‌کنند، اشاره کرد که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو همه دیوارهای تحریم به گفته او فرو ریخته خواهد شد. روز یکشنبه 5 عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5+1 در بیانیه متن گزارش برجام را یکسونگر خواندند و گفتند گزارش قرائت شده در صحنه علنی مجلس منطبق بر منافع ملی نیست و آثار مثبت این توافق را نادیده می‌گیرد. سومین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و 2 متهم دیگر فساد نفتی روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به پایان قرائت کیفرخواست متهمان، قاضی با درخواست استمهال وکلا موافقت کرد و جلسه بعدی دادگاه روز 9 آبان ماه برگزار می شود. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت نفت، پولشویی و نشر اکاذیب از جمله اتهامات بابک زنجانی هستند. نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست، ضمن درخواست مجازات برای بابک زنجانی، خواستار آن شد که تمامی اموال، حتی آنهایی که به گفته او به طور سوری به افراد غیر منتقل شده است و آنهایی که در خارج از ایران وجود دارد، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط شود.
متشکرم. جمشید زند بود و خلاصه ای از چند خبر. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم که در این مجله چه خواهیم شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت در شهر قندوز دوباره به حالت عادی درآمده. فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف در افغانستان اما میگوید نیروهای افغان خواستار حمله به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز شدند. اختلاف در کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی. در گفتگو با یک تحلیلگر نگاهی داریم به دو دستگی بین فراکسیون رهروان راه ولایت و اصولگرایان.
از ابتدای تشکیل کمیسیون ویژه برجام این ابهام وجود داشت که آیا این کمیسیون جایگزین سایر کمیسیون‌های مجلس میشه یا اینکه نه خودش مستقلاً فقط کار گزارش دادن هست و مانع کار کمیسیون‌های دیگه نیست.
روسیه میگوید هدفش از مداخله نظامی در سوریه مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. وزیر خارجه بریتانیا روسیه را متهم کرده که عملکردش در سوریه با گفته‌هایش متفاوت است. جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در نورنبرگ آلمان نهمین دوره فعالیت خود را آغاز کرده. گزارشی داریم در این باره. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. جنرال جان کمبل فرمانده نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا میگوید حمله هوایی هفته گذشته به شهر قندوز یا کندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شده. در همین حال وزارت دفاع افغانستان گفته وضعیت در این شهر دوباره به حالت عادی درآمده. جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی که این موضوع رو دنبال کرده همکنون در استودیو همراه ماست. آقای نعیمی سلام بر شما. آخرین وضعیت در قندوز به چه صورته؟
سلام بر شما و شنونده های شما. بله، وزارت دفاع افغانستان گفته که شهر کندوز کاملا در کنترل یا تصرف نیروهای امنیتی افغان است و مقام های محلی دوباره به کارشان آغاز کردند. یعنی استاندار یا والی کندوز دوباره کارش را آغاز کرده. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که تمامی مناطق شهر کندوز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و کار تحکیم مناطق آسیب پذیر در حال حاضر ادامه دارد.
دوی مقاومت کاملا مات شده.
مقاومت آنها کاملا شکست خورده. شهر قندوز کاملا به دست ما است. بیرق افغانستان در آنجا بلند شده و والی در اداره محلی به کار خود آغاز کرده. ادارات فعال شده و مردم به بازار برآمدند. دکانها باز شده و ما حالا مرحله دوم را که تحکیم مناطق است آغاز کرده ایم.
مرحله پیل کرده. دوم مرحله اگر تحکیم ده.
و دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان افزود که نیروهای امنیتی به خاطر پاکسازی کامل ولایت کندوز از وجود مخالفان مسلح به پیشروی هایشان ادامه خواهند داد. شهر کندوز پس از 10 ساعت درگیری دقیقا یک هفته پیش دوشنبه گذشته سقوط کرده بود و طالبان این شهر را تصرف کردند و پرچمشان را در مرکز شهر برافراشتند.
خب یکی از مسئولین رو صداش رو شنیدیم، ولی ساکنان شهر قندوز در این باره چی میگن آقای نعیمی؟
رد میکنند، کاملا این ادعا را رد میکنند و میگن که تا هنوز هم طالبان در شهر قندوز حضور دارند و درگیری های پراگنده در برخی مناطق شنیده میشه. حمیدالله و یکی دیگر از باشنده های شهر قندوز به رادیو آزادی چنین گفتند.
ساحه که من برای شما صحبت میکنم در ساحه زیر تسلط طالبان است. فعلا از چوک کندوز در حدود 1 کیلومتر فاصله داره. در شهر گذار رفت آمد کاملا بند است. هیچ کس همین لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونه و در کوچه ها و در بعضی مناطق طالبان پنهان شده گیستن که از اونجا درگیری های وقفایی صورت میگیره، جنگ های چروکی صورت میگیره.
در شهر یک نفر میرود احوال دکان های خود را میگیرند. نرفت و نه آمد وجود دارد. دکان ها مسدود است و دولت دروغ میگوید.
بله، دو تن از باشنده های کندوز صحبت میکردند. در سوی هم نماینده های ولایت کندوز در مجلس نمایندگان افغانستان تایید میکنند که نیروهای امنیتی در شهر پیشروی های داشتند، اما میگن که تا هنوز خطرهای بزرگ از ناحیه جاسوسی ماین ها در شهر وجود دارند.
بله، و جنرال جان کمبل فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا گفته که حمله به شهر قندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شده. در این باره چه جزئیاتی دارید؟
بله، ایرا هم گفت آقای کمبل که نیروهای امنیتی افغان خان حمایت هوایی در نبرد کندوز شده بودند به خاطر عقب زدن طالبان مسلح در این شهر، و آقای کمبل گفته که نیروهای افغان برشان چنین گزارش داده بودند که از محوطه شفاخانه یا بیمارستان دکتران بدون مرز بالای اونها تیراندازی صورت میگیره و بنابر امی با آنکه این یکسایه کاملا غیر نظامی و غیر دولتی بود، این بیمارستان هدف قرار گرفت و در نتیجه 22 تن کشته شدند. فرمانده کل نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان گفته که در این مورد تحقیق همه‌جانبه صورت خواهد گرفت و این هم در حال است که دکتران بدون مرز در اعلامیه خود گفتند که یک جنایت جنگی بوده و باید عاملین از این بعد دادگاه کشانده شوند.
متشکرم. جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد آخرین وضعیت در قندوز در افغانستان خبر میداد. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در تیر ماه سال جاری آیت الله خامنه ای گفته بود که مسائل هسته‌ای نباید زمینه ساز دو دستگی در ایران شود، اما اکنون مجلس شورای اسلامی در رابطه با برجام دوچار چند دستگی شده. کمیسیون برجام که اعضایش از دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان راه ولایت بودند دوچار اختلاف شدند. در جلسه قرائت گزارش نهایی عده‌ای جلسه را ترک کردند و عده‌ای در اعتراض به آن بیانیه منتشر کردند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
کمیسیون ویژه برجام سرانجام پس از 40 روز فعالیت و تشکیل جلسه گزارش خود از توافق هسته‌ای را در صحن مجلس قرائت کرد. کیهان این گزارش را تاییدیه‌ای بر فجایع رخ داده در جریان مذاکرات خواند. دو عضو اصلاح طلب کمیسیون آقایان مسعود پزشکیان و غلامرضا تاجگردون آن را منطبق با ادبیات سعید جلیلی از مذاکره کنندگان سابق هسته‌ای خواندند و گفت حتی جملات محاوره‌ای سعید جلیلی در گزارش نهایی کمیسیون مشهود است. 5 عضو کمیسیون برجام صبح دوشنبه در بیانیه اعلام کردند که این گزارش یکسونگر بوده و بر منافع ملی منطبق نیست و آثار مثبت توافق را نادیده می‌گیرد. این 5 عضو عبارتند از علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، منصور حقیقت‌پور، عباس علی منصور آرانی و همچنین آقایان تاجگردون و پزشکیان. آقایان تاجگردون و پزشکیان روز یکشنبه همراه با عباس علی منصوری آرانی در اعتراض به این گزارش مجلس و صحنه قرائت گزارش را ترک کرده بودند. محمد کوسری عضو اصولگرای کمیسیون نیز بلافاصله به این بیانیه واکنش نشان داده و آن را کاری غیر اخلاقی و غیر منطقی خوانده. آقای کوسری گفته است که گزارش کمیسیون پر افتخار و متقن بوده و اعتراض به آن غیر اخلاقی است. اما حسین نقوی حسینی خطیب کمیسیون که از فراکسیون اصولگرایان است گفته است که فعالیت کمیسیون محدود به این گزارش نبوده و قرار است تا 2 ماه دیگر یک گزارش تفصیلی در 1000 صفحه آماده شود و به سران قوا، مقامات ارشد ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی تحویل داده شود. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا در تشریح اختلافات پیش آمده در روز یکشنبه به رادیو فردا چنین میگوید:
از ابتدای تشکیل کمیسیون ویژه برجام این ابهام وجود داشت که آیا این کمیسیون جایگزین سایر کمیسیون‌های مجلس میشه یا اینکه نه خودش مستقلا فقط کار گزارش دادن هست و مانع کار کمیسیون‌های دیگه نیست. این ابهام روز یکشنبه خودش رو در مجلس به این شکل نشون داد که گروهی که اقلیتی هستند از کمیسیون معتقد بودند که کار کمیسیون تقریبا تموم شده، گزارش خودش رو داده و تصمیم گیری در مورد توافق به عهده مجلس هست و کمیسیونی مثل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید طرح لازم رو بده.
همین گروهی که مورد اشاره آقای رمضان‌پور است روز گذشته پس از قرائت گزارش طرح 2 فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام یا همان طرح موافقت مشروط را به رأی گذاشتند. این طرح توسط علاءالدین بروجردی تهیه شده و برای دولت شرط و شروط می‌گذارد که چگونه برجام را اجرای کند. این طرح در ابتدا با 2 فوریت مطرح شده بود و روز گذشته پس از سخنرانی 2 نماینده موافق یعنی علی لاریجانی و احمد توکلی و 2 نماینده مخالف یعنی حمید رسایی و حسین علی حاجی دیدگانی به رأی گذاشته شد و تنها 1 فوریت از 2 فوریت آن رأی آورد. این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس و نه کمیسیون برجام فرستاده شده است و همین امر مورد انتقاد چندین نماینده اصولگرای مجلس قرار گرفته است. اما سرنوشت برجام مجلس علی‌رغم تشکیل کمیسیون‌های پر اختلاف، طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی در نهایت در برخورد با برجام چه گزینه‌هایی دارد؟ علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران.
مجلس چاره‌ای در نهایت به جز تصویب توافق اتمی نداره. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی اون طرح یک فوریتی رو هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادن، نظر اغلب مجلس باید این باشه که توافق به تصویب برسه و من احتمال بسیار کمی میبینم که مخالفان توافق در مجلس موفق بشن.
مجلس شورای اسلامی تا 26 مهر فرصت دارد نظر نهایی خود در مورد برجام را اعلام کند.
گزارشی بوده از سمیرا قرائی. از اختلاف و چند دستگی در بین در مجلس شورای اسلامی بر سر تصمیم گیری در مورد برجام. شما هم اگر در این باره نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته پخش می شود. دوشنبه ها 7 و 11 شب و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
19:16 دقیقه است در تهران. همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. روسیه همچنان تاکید دارد که هدفش از مداخله نظامی در سوریه مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش است. اما گزارش‌های فراوان حاکی است که موضع مخالفان میانه رو اسد و غیر نظامیان نیز هدف این حملات هوایی قرار می‌گیرد. در حالی که مسکو این گزارش‌ها را رد می‌کند، وزیر خارجه بریتانیا روسیه را متهم کرده که عمل کرده در سوریه کاملا متفاوت با گفته‌هایش است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه کمک به ارتش این کشور در مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی و تکفیری است. در حالی که او توضیح بیشتری در این رابطه نداد، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی در مسکو نسبت به وجود نیروهای مسلح میانه رو در سوریه ابراز تردید کرد و از جمله گفت که ارتش آزاد سوریه به تشکل خیالی تبدیل شده که هیچ کس درباره رهبران و موضعان خبر ندارد. او در این حال افزود که اگر این نهاد از سوری‌های وطن دوست تشکیل شده و توانایی مبارزه مسلحانه دارند، روسیه آماده برقراری تماس با آنهاست و در این رابطه از آمریکا نیز درخواست اطلاعات کرده. لاوروف اقدامات روسیه در سوریه را کاملا شفاف توصیف کرد و گفت:
ما исходим из того, что все официальные публичные заявления руководителей США,
در حالی که آمریکا و متحدان اروپاییش بر لزوم مبارزه با دولت اسلامی و سایر تروریست ها تأکید دارند، از آنها ارزیابی های مثبت درباره اقداماتی که روسیه در پاسخ به درخواست کمک نظامی دولت سوریه انجام می دهد شنیده ایم. البته در این ارزیابی ها آمده که درست نیست روسیه هنگام عملیات ضد تروریستی از دولت اسد نیز حمایت کند، اما ما بارها تأکید کرده ایم که خواهان همبستگی تمام کسانی هستیم که با تروریسم بین المللی مبارزه می کنند و مسلماً ارتش سوریه یگانه نیروی است که می تواند در این کشور از عهده این کار بر بیاید.
وزیر خارجه روسیه در حال از حمایت بین المللی از عملیات نظامی این کشور در سوریه سخن به میان آورد که آمریکا و متحدانش این عملیات را غیر سازنده خواندند و در تازه ترین واکنش فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا برای ترز گفت که روسیه در سوریه وارد جنگ کلاسیک نمتقارن شده و گفته هایش با عمل کردش کاملا متفاوت است. از سوی دیگر بشار اسد طی مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران با تاکید بر اهمیت ائتلاف رزمی سوریه با ایران و روسیه گفت که در صورت شکست این عملیات منطقه ویران خواهد شد، کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که حمایت از اسد مهمترین هدف تاکتیکی روسیه در سوریه است.
Ці бомбардировки способствуют тому, що позиції сирійських правительственних військ укріпляються.
حملات هوایی روسیه باعث می‌شود که مواضع ارتش و دولت سوریه تقویت شود. دولت اسلامی یکی از مخالفان اسد است و مواضع این گروه نیز هدف قرار می‌گیرد. اما تبلیغ گسترده درباره مبارزه با داعش بیش از همه برای انسجام داخلی و افزایش حمایت مردمی از کرملین است. به عبارت دیگر مبارزه با دولت اسلامی بلیتی است که خریده ایم تا وارد بازی سوریه شویم، اما قواعد بازی را خودمان تعیین می کنیم و تاکنون تمام کارهای کرملین صرفا در حمایت از اسد بوده.
دوشنبه ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، اعلام کرد مواضع تروریست ها در هومس، لزقیه و ارستان را مورد حمله قرار دادند و هدف از این حملات نبودی تجهیزات و تأسیسات دولت اسلامی و همچنین ایجاد وحشت و سردرگمی در میان شبه نظامیان است. اما همان روز گروهی از فعالین اجتماعی روس گزارش مفصل از روزهای نخست حملات هوایی این کشور در سوریه منتشر کردند که در آن آمده طی این حملات بخش های مسکونی تلبیسه و چند شهر دیگر بمباران شده. همچنین الجزیره دوشنبه به نقل از دیدوان حقوق بشر سوریه نوشت که در 24 ساعت گذشته نیز حملات هوایی روسیه در تلبیسه میان غیر نظامیان کشته بر جای گذشته. روسیه این گزارش ها را تکذیب می کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
این صدای رادیو فردا، صدای مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:21 است در تهران، 17:51 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان نهمین دوره فعالیت خود را آغاز کرده. بحث محوری این جشنواره 8 روزه درباره سرنوشت پناهجویان و مهاجران است و مهمان افتخاری امسال این جشنواره هم محمد رسولوف، سینماگر 42 ساله ایرانی است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همزمان با جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ، فستیوال فیلم‌های حقوق بشری هم دیگر رویداد بزرگ فرهنگی هنری آلمان است که فعالیت خود را آغاز کرده. این جشنواره که از آن به عنوان بزرگترین فستیوال حقوق بشری در اروپا یاد می‌شود، با یاری انجمن جهانی فیلم‌های حقوق بشری و شهرداری نورنبرگ در آغاز فصل پاییز شروع به کار می‌کند و به دنبال آن جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ هم به برندگان برگزیده اهدا می‌شود. 6 سال پیش این جایزه به عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال مدنی تعلق گرفت. آقای سلطانی 4 سال است در زندان اوین به سر می‌برد و یکی از موارد اتهام او دریافت همین جایزه حقوق بشری است که در کیفرخواست از آن به عنوان تحصیل مال حرام یاد شده. به نهمین جشنواره نورنبرگ 58 فیلم راه یافته که موضوع و مضامین شماری از آنها درباره پناهجویان و مهاجران است. میهمان افتخاری امسال این فستیوال محمد رسولوف، کارگردان 42 ساله ایرانی است که در مراسم گشایش این رویداد فرهنگی هنری به پرسش‌های خبرنگاران و تماشاگران درباره تازه‌ترین فیلمش به نام دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند پاسخ داد. این فیلم سینمایی که طی 2 سال اخیر در بیش از 30 جشنواره در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و استرالیا به نمایش درآمده، به دوره‌ای از تاریخ سرکوب و حذف فیزیکی روشنفکران و چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته. آقای رسولوف در مراسم گشایش این فستیوال به پرسش‌های پیرامون چگونگی ساخت، مشکلات و گزینش بازیگران فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند پاسخ داد. مائده سلطانی که سخنان محمد رسولوف را به آلمانی ترجمه می‌کرد، در گفتگو با رادیو فردا درباره گوشه دیگری از اظهارات این فیلمساز ایرانی اینطور گفت:
آقای رسولوف صحبتشون کلن این بود که هر تغییری هر چقدر کوچیک باشه ولی خوب استقبال میکنن و امیدوارن به آینده، ولی اینکه کلن مسئله ایران و سرکوب هنرمندان و فیلمسازان و سانسور اصلا با وجود یک شخص حل نمیشه و متاسفانه سیاست حذفی که حاکمیت ایران از مدتها قبل داشته همچنان هم وجود داره و متاسفانه ادامه داره پیدا میکنه. حتی در خود گفتگویی که با تماشاگران فیلمشون داشتن اشاره کردن که فیلم دست نوشته ها نمی سوزند درست نقاط تاریکی از متأخر ایران رو نشون میده تو همین 30 سال گذشته که این همچنان ادامه داره، تموم نشده. این سیاستی که برای حذف افکار مخالف یا افکار دیگران وجود داره در ایران همچنان هست، شاید روش هاش عوض شده اما این همچنان ادامه داره، تموم نشده.
فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف برای دومین بار در نهمین جشنواره حقوق بشری در شهر نورنبرگ نیز نشان داده شد. جشنواره جهانی فیلم در شهر نورنبرگ تا شامگاه چهارشنبه این هفته فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر در مورد فیسبوک رادیو فردا بیشتر می‌خواید بدونید به این آگهی توجه کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
اولین جلسه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از درگذشت هادی نوروزی کاپیتان این تیم عصر یک شنبه به نوشته خبرگزاری ها در یک فضای حزن آلود در تهران انجام شد. محمود خردبین سرپرست پرسپولیس در گفتگو با سیما در مورد وضعیت اولین تمرین سرخپوشان میگوید:
بچه ها حس تمرین کردن اصلا ندارن، تا این لباس سیاه رو تنشون نکردن نتونستن بیان تو زمین. مصمم شدن که برن تو قهرمانی و قهرمانی رو هدیه کنن به هادی.
هادی نوروزی کاپیتان 30 ساله تیم پرسپولیس روز پنجشنبه گذشته در منزل مسکونیش در تهران به دلیل ایست قلبی درگذشت. در ادامه رقابت‌های واترپولوی جوانان آسیا در تایلند روز دوشنبه، تیم واترپولوی زیر 17 سال ایران با حساب 24-6 تیم هند را شکست داد و راهی مرحله نیمه پایانی شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در نیمه نهایی ژاپن مدافع عنوان قهرمانی را پیش رو دارد. عضو ایرانی کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید هیچ گونه اسناد علمی در مورد دو جنسه بودن بانوان فوتسالیست ایرانی وجود ندارد. دکتر زهره هراتیان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این مطلب افسوده موضوع دو جنسه بودن برخی از بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران توسط شبکه العربی بدون ارائه هیچ گونه اسناد و مدارکی عنوان شده است. تیم فوتبال منچستر یونایتد دیشب در هفته 8 لیگ برتر انگلیس با تحمل شکست 3-3 برابر میزبانش آرسنال صدر جدول را از دست داد و به رده سوم سقوط کرد. توپچی‌های آرسنال با این برد با ارزش به مکان دوم صعود کردند. منچستر سیتی تیم اول جدول لیگ برتر جزیره است. شهرآورد مهم فوتبال پایتخت اسپانیا که دیشب بین اتلتیکو مادرید و رئال مادرید در زمین اتلتیکو انجام شد برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول لالیگا در پایان هفته هفتم ویارئال با 16 امتیاز صدرنشین جدید است و سه تیم 15 امتیازی رئال مادرید، سلتا ویگو و بارسلونا دوم تا چهارمند. و جدول رده‌بندی فوتبال سری آ ایتالیا را هم دیشب فیورنتینا تصاحب کرد. فلورانسی‌ها دیشب 3-0 آتالانتا برگامو را بردند و پرچم صدرنشینی را از چنگ اینتر میلان خارج کردند. اینتر دیشب در خانه سامپدوریا 1-1 متوقف شد. شکست تحقیرآمیز 4 گله آسمیلان در سانسیرو مقابل میهمانش ناپولی هم از جمله نتایج دور از تصور دیشب در سری آ ایتالیا بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم همچنان با ما بمانید. برنامه‌های متنوعی برای شما داریم، خبرها از ایران و جهان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده برنامه نمای دور نمای نزدیک رو داریم، اما پیش از هر چیز جمشید زند بار دیگه نگاهی داره به چند خبر.
با سلام مجدد. جنرال جان کمبل فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید حمله هوایی هفته گذشته به شهر قندوز به درخواست دولت افغانستان انجام شد. هفته گذشته در حمله هوایی به بیمارستانی در قندوز که تحت نظر سازمان پزشکان بدون مرز فعالیت میکرد 22 بیمار و کادر پزشکی کشته شدند. ارتش آمریکا هنوز بمباران این بیمارستان توسط جنگنده‌های آن کشور را تایید نکرده است. آمریکا و افغانستان تحقیقات درباره این واقعه را آغاز کردند، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام یک تحقیقات بین‌المللی مستقل است. پزشکان بدون مرز پس از این حادثه کادر خود را از شهر قندوز خارج کرد. تعداد کسانی که در سیل روز شنبه در سواحل جنوب فرانسه جان خود را از دست دادند به 19 نفر رسید. نیس، کن و آنتیپ از جمله شهرهایی بودند که سیل در آنها خسارت مالی و جانی به بار آورد. از جمله قربانیان این حادثه 3 جهانگرد از کشورهای بریتانیا، ایتالیا و پرتغال بودند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است که وضعیت فوق‌العاده در منطقه اعلام خواهد شد تا منابع مالی کافی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل در اختیار مسئولین محلی قرار گیرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت پلیس آماده برگزاری 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسکندر مومنی در این ارتباط اشاره کرد که یگان ویژه نیروی انتظامی با انجام آموزش و مانور به قانون شکنان نشان می‌دهد که آماده برخورد با آنان است. وی گفت با وجود یگان‌های ویژه، دشمن جرأت ایجاد ناامنی در ایران را نمی‌کند و اگر همچنین اتفاقی بیفتد، به بهترین شکل ممکن پاسخ مناسبی به آن داده خواهد شد. در همین حال محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز روز دوشنبه گفت مدیران انتخابات به خصوص فرمانداران به عنوان افرادی بیطرف تنها به اجرای دقیق قانون بپردازند و به هیچ کس اجازه ندهند که مستقیم و غیر مستقیم مسیر انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد. کانون صنفی معلمان ایران روز یکشنبه از اعتصاب غذای خشک محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی این تشکل در زندان اوین خبر داد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، اعتصاب غذای خشک آقای بهشتی لنگرودی از چهارشنبه گذشته آغاز شده است. اعتصاب غذای سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به اجرایی شدن احکام معلق مانده پیشین صورت گرفته است و در سال 89 در محاکمه 5 دقیقه‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه سلامتی آقای بهشتی لنگرودی به دلیل ادامه اعتصاب غذای خشک در خطر است، مسئولیت سلامتی او را بر عهده مسئولان زندان و قوه قضاییه و دادستان تهران دانست. و فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی، روز یکشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، فتح‌الله بی‌نیاز 67 سال سن داشت و متولد مسجد سلیمان بود. از او 15 رمان، 7 مجموعه داستان کوتاه و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی منتشر شده است. مکانی به وسط هیچ، حلقه نفوذناپذیر گورکای خاکستری، میروم که بمیرم و گل سرخ از جمله آثار او هستند.
متشکرم. جمشید زند بود و چند خبر کوتاه. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس فیسبوک ماست. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. من فرین آسمی هستم، در اینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. عصر یک شنبه 12 مهر ماه، در حالی که فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی مهم معاصر ایران، در حال رفتن به یک جلسه نقد و بررسی ادبی در تهران بود، در خیابان صادقیه دردی در سینه‌اش پیچید و ساعتی بعد در مسیر بیمارستان قلبش برای همیشه از کار ایستاد. نویسنده و منتقدی 67 ساله با 15 رمان و 7 مجموعه داستان چاپ شده و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبیات، و علاوه بر همه اینها 19 رمان و مجموعه داستان چاپ نشده به دلیل تن ندادنش به سانسور. آقای بی‌نیاز که فارغ التحصیل مهندسی برق بود، دیر به صحنه ادبیات ایران پیوست، اما از دهه 70 خورشیدی به این سوی با سرعتی چشمگیر دیده و شناخته شد. غنای آثارش به ویژه در حوزه نقد و بررسی ادبیات ایران و جهان تحسین بسیاری را برانگیخت. از جمله آثار مهم فتح الله بی‌نیاز، کتاب 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان بود که سال 1393 منتشر شد. همان روزها به مناسبت این کتاب مهمان این برنامه بود. بخشی از گفتگوی ما.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خودتخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی، نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشان، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آقای فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب، و اساسا هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست، یا همه را پست مدرنیست، و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
درباره اهمیت نقد و بررسی‌های نظری فتح‌الله بی‌نیاز در فضای ادبیات امروز ایران، یوسف انصاری، داستان نویس و منتقد ادبیات در تهران می‌گوید:
فتح‌الله بی‌نیاز برخلاف جریان نقد ادبی که توی 10 سال گذشته راه افتاده بود، یه جریان مسمومی که فقط از طریق حالا مثلا بدبستان‌های ادبی نقد ادبی تولید می‌کرد، حالا نقد ادبی که نه، شاید یادداشت ادبی تولید می‌کرد. فتح‌الله بی‌نیاز شاید جزء معدود کسایی بود که بی تفاوت به فضای مثلا آلوده نقد ادبی ایران داشت کار خودش رو به صورت خیلی حرفه‌ای و فنی ادامه میداد. خب ما توی کارهایی که نوشته شده از طریق آی بی نیاز و منتشر شده، هر نقدی که ازشون منتشر شده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کاملا به کتابی که مورد نقد قرار گرفته فنی نگاه کرده، به دور از این که نویسنده رو میشناسه نویسنده رو نمیشناسه. و خب توی ادبیات نقد ادبیات ایران شاید مثلا بیشترین نقدای فنی و دقیق رو برای آثار نویسنده جوان آی بی نیاز نوشته و خب همیشه پیگیر کارهای نویسنده جوان بوده. وقتی سراغ نویسنده جوان رفته، بدون اینکه نامی داشته باشه یا بدون اینکه کتاب اونقدر دیده شده باشه، سعی کرده فنی به کتاب نگاه کنه و پیشنهاد بده.
همانطور که در ابتدای این برنامه اشاره کردم، یکی از کارهای مهم و تقریبا منحصر به فرد فتح‌الله بی‌نیاز، انتشار یک مجموعه 5 جلدی با تک‌نگاری‌های درباره داستان‌های مهم نویسندگان دوره‌های مختلف در جهان بود، کاری که نیاز به وسعت دانش در حوزه‌های نظری و تسلط بر ادبیات جهان دارد.
ببینید شما شیوه کار فرض کنیم جیجی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وونگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، مراویا همیتور، هرتا مولر همیتور، برنارد مالامود آمریکایی یه سبک خاصی داره، معنای خاصی داره، آریل دورفان یه جور دیگه، یوستین گوردر نروژی یه جور، خانم سیدنی گابریل کولت از فرانسه هم یه جور دیگه. بعد اینا با ساراماگوی پست مدرن نویس و همینطور ژوآکیم ماریا ماشادو آسیس کلن نوشتارشون فرق میکنه. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبک ها، هم خود کلاس ها، مکتب ها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
یوسف انصاری، نویسنده و منتقد ادبیات در تهران، درباره اهمیت این بخش از کارنامه آقای بی‌نیاز میگوید:
اصلا فتح‌الله بی‌نیاز منتقد مهمی هست به خاطر همینه. خیلی از داستان‌ها شاید برای اولین بار بود که بررسی می‌شد. و به جز اینکه بررسی به اون داستان بود، یه رو پیشنهاد یه نوعی از داستان نویسی هم بود. یه نوعی از داستان نویسی که اون نوع داستان نویسی اهمیت ویژه‌ای داره. یعنی آقای بی‌نیاز دو تا کار انجام می‌داد. یکی پیشنهاد می‌داد که چه داستان نویسی مهمه، و یکی اینکه اون داستان‌ها رو به صورت فنی ساختمانش رو بررسی می‌کرد که نشون بده که نویسنده جوونی که می‌خواد شروع کنه به نوشتن، اگه بخواد نویسنده مهمی بشه، چه کار سختی پیش رو داره.
اما آثار فتح‌الله بی‌نیاز به همین ختم نمی‌شود. او بیوقفه داستان نوشت و رمان، آثاری که تنها بخشی از آنها منتشر شدند و بخشی دیگر که خود نویسنده معتقد بود کارهای اصلی اوست اجازه نشر نیافت یا اصلاً به ارشاد برده نشد، آثاری که شمارشان به 19 رمان و مجموعه داستان میرسد. یوسف انصاری در تهران میگوید:
متاسفانه توی ایران یه چیزی خیلی بدی که باقی شده اینه که وقتی کسی توی نقد ادبی خیلی دقیق کار میکنه و خیلی شخصیت مهمی میشه، بخشای دیگرش رو یا انکار میکنن یا نادیده میگیرن. یا کسی که خب نویسنده خیلی خوبی، رمانهای خیلی خوبی نوشته، بخش نقد ادبی هم اگه کار کرده باشه و واقعا جدی کار کرده باشه، اونم نادیده میگیرن. در مورد کسی مثل سایدی هم همین بوده، نمایشنامه‌نویسا میگفتن داستان نویس، داستان نویسا میگفتن نمایشنامه‌نویس. در مورد کسی مثل براهنی، در مورد کسی مثل نعلبندیان، همه اینا وجود داشته. در مورد بی‌نیازم باز این آتیب و رمانایی که نوشت، داستان‌هایی که تولید کرد، این آسیب رو داره از اونجا میبینی که چون چهره منتقد آقای بینیاز مخصوصا دو دهه گذشته پررنگتر بود به دلیل سانسور، چون اغلب کارهایی که توی عرصه رمان نویسی و داستان سنجم داده بود اغلب چاپ نشده بود، بالای 19 کتاب چاپ نشده داره، ولی خب نقد ادبی همیشه چاپ میشد، مشکل سانسور وجود نداشت. اون بخش از کار حرفه‌ای آقای بی‌نیاز فعلا دیده نشد. خب تا اونجایی که من خوندم توی رمان نویسی هم آقای بی‌نیاز نگاه ویژه مدرنیستی داره. چون به آخرین جمله‌ای که بگم همین رو بگم که آقای بی‌نیاز جز معدود کسایی بود که تن به سانسور نمیداد هیچ وقت و کار خودش اونقدر حرفه‌ای و اونقدر جدی میدونست که هیچ وقت تن به سانسور نداد.
فتح‌الله بی‌نیاز همواره از سانسور در ایران انتقاد کرد، همواره بر اصل آزادی بیان و تن ندادن به سانسور پای فشرد. بارها مهمان همین برنامه بود و از نقش ویرانگر سانسور بر اذهان مردمان و یک ملت گفت. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این ویژه برنامه درگذشت فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد نامدار ادبی ایران همراه بودید. تا هفته بعد.